بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در این روایت بسیار مهم بود که حضرت مولا الموحدین فرمودن من جمع ست خصال لم یدع للجنت مطلبا فلا من النار مهربا. کسی که شش خصلت رو در خود فراهم کنه، جمع کنه، مطلبی رو برای بهشت فروگذاری نکرده و همه راه‌های گریز از جهنم رو برای خود باز کرده. به عبارت دیگر یه چنین انسانی پرونده‌ش رو در این دنیا کامل کرده، جامع کرده، به پرونده با ارزش قابل قبولی برای خودش ساخته. عرف الله فأطاعه، خدا رو شناخته و از او اطاعت کرده، آگاهی و معرفت به خدا رو با عمل توأم کرد. و عرف الشیطان فعصاه، شیطان رو خوب شناخته و نسبت به او در همه دعوت‌هایی که داشته نافرمانی کرده، به شیطان نگفته، دعوت شیطان رو رد کرده. و عرفت دنیا فترکها، دنیایی که هبوی آخرته، دنیایی که مغرور کننده است، دنیایی که گولزنه، مثل دنیای کافران، دنیای مشرکان، دنیای از خدا بیخبران، این چهره رو شناخته و ترک کرده. اگه همه هم دنبالش رفتن، او دنبالش نرفته. او از نعمتهای این دنیا بهره گرفته، ولی لله بهره گرفته، صحیح بهره گرفته، برای خدا بهره گرفته. دنیا هدفش نبوده، معبودش نبوده، معشوقش نبوده، یه دنیایی داشته که این دنیاش آخرت ساز بوده، یه دنیایی داشته که خدا از اون دارندگیش راضی بوده، مثل دنیای پیغمبران، ائمه، اولیا، آگاهان. اینا دنیا رو برای اینکه تبدیل به سفره شهوات حرام بکنن انتخاب نکردن، اینا دنیا رو به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به مقام قرب حق طلبیدن. اونجور دنیا رو شناختند و دیدن که دیو شاخدار و سمدار و دمداریه، ترکه ها رها کردن. و عرف الاخرت فطلبه ها، آخرت رو شناختن، در مقام به دست آوردنش بر اومدن و خوبم به دست آوردن، آخرت آباد. آخرتی که خدا می‌فرماید وقتی اینان وارد اون آخرت میشن، فی عیشت راضیه قرار میگیرن. در اون سوره مبارکه می‌فرماید یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. یه زندگی که وقتی درش قرار میگیرن به اون زندگی کاملا خوشنودن، دیگه در اون زندگی نه نسبت به بالاتر حسدی در قلبشون هست و آرزویی، نه نسبت به پایینتر غرور و فخر فروشی. نزعنا من قلوبهم عن قلوبهم من قل، با یه دل پاک وارد بهشتشون میکنن، که اون دل یه وقتی براشون نگرانی ایجاد نکنه. این معنی عیشه راضی است. و عرف الباطل فتقاها، باطل رو در زمان خودشون شناختن. کدوم دار و دست باطلن، کدوم جمعیت باطلن، کدوم شخص باطله، کدام کتاب باطله و نهایتاً کدام دعوت باطله. رد کردن این دعوت رو. فتقاه خود رو از ضربه های کاری اون باطل حفظ کردن. فعرف الحق فتبعه، حق رو هم در هر لباسی شناختند و تابع حق شدند. البته شناخت در این موضوعات شیشگانه که امیر المومنین مطرح کردن ممکنه با علم و دانایی و آگاهی و کیاست خود آدم صورت بگیره، مثل حضرت امام که از این کیاست و آگاهی بالا برخوردار بودن. یه وقت شنیدید سخنرانیشون رو، فرمودن سرکرده های این منافقین اومده بودن نجف قبل از انقلاب، بعد چند تا از چهرهای معروف تهرون هم به من نوشته بودن که اینا خیلی جهادگرن و مخالف دولتن و شما اینا رو تحویل بگیر و بعد یه نامه تأییدیه براشون بنویس و به ما اجازه بده که کمک مالی بهشون بکنیم. امام می‌فرمایند وقتی اومدن نجف به اون رئیسشون گفتم من برات وقت میذارم بی خونه ما برا من حرف بزن ببینم چی میگین شما. می‌فرمودن اومد و یک ماه روزی یه ساعت برا من قرآن گفت و تفسیر کرد، نهج البلاغه خوند و تفسیر کرد. بعد یه ماه من دیدم اینا کافرن، ولی اینو همون چهرهای معروف تهرون درک نکرده بودن که حالا من اسم اونا رو نمیخوام ببرم، بعضیشون مرحوم شدن بعضیشونم هستن، یکی سه چهار تاشونم اهل علم بودن که فوت کردن، یا آدم با کیاست و آگاهی و درایت الهی و علم خودش این شیش مورد رو شناسایی میکنه، یا اگه نتونست قرآن او رو امر میکنه اونجایی که در شناخت گیر میکنی و نمیدونی این حقه یا باطله، این خداست یا شیطانه، این دنیاست یا آخرته، برو از یه آگاه بپرس. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگرم داره در آیه اگر ندانستید کدوم عقل کدوم باطل، هستن کسانی که بدونن کدوم حق کدوم باطل. گاهی هم خیلی مشکل شناخت به آدم اگر با یه آگاه روبرو نشه گول میخورد. مثلا یه شعاری زمان امیرالمؤمنین داده شد و تو دهنا افتاد، مشتری هم خیلی جمع کرد، خیلی، حتی چهره‌های برجسته‌ای جذب این شعار شدن و همین شعارم مایه جنگ نهروان بر علیه امیر المؤمنین شد و پای این شعار حدود 7000 نفر کشته شدن و هر 7000 تام بی درد سر با کله رفتن جهنم، بی درد سر با امیرالمؤمنین جنگیدن، با امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنینی که پیغمبر می‌فرمود اگر کسی علی رو بیازاره خدا رو آزار، امیرالمؤمنینی که بارها فرمود قیامت جواز عبور از صراط ولایت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنینی که فرمودن قسیم بهشت و جهنم، امیرالمؤمنینی که شرارن در قرآن خدا رو کنار خودش و پیغمبر ذکر کرده. یکی از موارد این آیه است که به زنان پیغمبر میگه اگر پیغمبر من رو اذیت کردنش رو ادامه بدین. دو سه تا زن بودن تو زنان پیغمبر که بعدنم باباهاشون سردمدار حکومت شدن و آتیش در خونه پیغمبر رو بردن، اینا خیلی پیغمبر رو رنج میدادن و پیغمبرم مصلحت نمیدید اینا رو طلاق بده. زمینه طلاق نبود، خداوند تهدید کرد این زنان رو و فرمود اگر دست از آزار پیغمبر من بر ندارید، من فرشتگان و صالح المؤمنین کمک او خواهیم بود. صالح المؤمنین کیه در کنار پیغمبر؟ اگر جز امیر المؤمنین بفرمید کیه، یا اهل تسنن بگن کیه؟ صالح المؤمنین این لقب خیلی بزرگی خدا به حضرت داد. اینا اومدن این شعار رو علم کردن، اکثر رو گول زد این شعار، چنان گول زد که در سایه این شعار بعد از جنگ صفین حکم کافر شدن امیرالمؤمنین رو صادر کردن و بعد به کشتنش اقدام کردن. این شعارم این بود. ببینید چقدر ظاهر این شعار قشنگه، چقدر ظاهر این شعار زیباست، تو دل بروه، و چقدر شعار از نظر ظاهر متین و محکم و استواره. شعار می دادن لا حکم الا الله لا لعلیم، حکومت ویژه خداست نه یه شخص. این شعار، خب هر کی با خدا رفیق این شعار رو میشنوه فکر میکنه راست میگن، درست میگن. الان همین شعارهایی که زمان ما علم کردن، اگر این پسر پیغمبر به داد نرسیده بود و به این شعارا قید نزده بود، ایشون اومد شعارو از دست اینا گرفت. آزادی، ایشون قید به اجزد آزادی در چهارچوب دین. اصلاحات، اومد یه قید به اجزد گفت اصلاحات دینی. مردم سالاری، سریع اومد ایشون یه قید به اجزد مردم سالاری دینی. و الا با این شعارا تا الان با این نیروی رای دهندهی که با تقلب قبلا جمع کردن، تقلب اجتماعی نه تقلب در رای، با جفسازی دین رو در مملکت ما خلع صلاح کرده بود. تو فضاسازی هم نیرو داشتن، خیلی هم نیرو داشتن. امیر المؤمنین وقتی سر و صدای این شعار بلند شد، فقط او فهمید که این شعار با این که کلمه الله توشه شعار باطلی، شعار بیدینیه، شعار سلب حق از حق داره. تو مردم فرمود کلمت و حق بین لغات، لغات زیباییه، یراد و به حل باطل. با این شعار میخوان سر حق رو ببرن و باطل رو حاکم کنن. من مردم به این راحتی حرف علی رو قبول کردم. مگه قبول کردم؟ من ملت ایران به این راحتی میتونستن قبول بکنن که آقا آزادی معنا نشده کشور رو به فساد میکشه؟ قبول نمی کردن بیشتر قشر جوان، گفتن آزادی واقعیت انسانیه. مردم سالاری یعنی خدا، خدا حافظ، مردم محور حیاتن نه پروردگار. اصلاحات یعنی جمع کردن سفره قیود الهی. من به این راحتی باور میکنه نسل جوان که زیر این شعارها باطل جولان میکنه. امیرالمؤمنین لا حکم الا الله رو گفت یراد و بهن باطل. بابا این شعار شمشیر علیه قرآنه، ولی شعار دهندگان جنگیدن، 7000 نفرشون هم کشته شدن، از ارتش امیرالمؤمنین هم 7 نفر. ولی بالاخره این شعار نزدیک 100 سال موندگار بود و عجیبم برای امت اسلام ایجاد زحمت کرد. و شب 19 ابن ملجم که از همون شعار دهندگان بود تو محراب مسجد کوفه شمشیر رو که برد بالا و زد فرق امیرالمؤمنین و شکاف، این شعار رو داد و زد، گفت لا حکم الا الله لا لک یا علی. با این شعار علی رو کشتن. دیر باور میکردن که این باطل و این ناحقه. اگر من در شناخت مشکل پیدا کردم، خب باید به اهل وقار، اهل آرامش، معتدلان، اهل خدا، اهل کیاست مراجعه بکنم، سوال بکنم. یک کسی اومد خدمت مرحوم آیت الله العظما فاضل اردکانی از اردکان یزد به نجف، نصف گونی پول آورد، پولای اون وقت پولای نقره‌ای بود. وقتی نصف گونی پول آورد پیش فاضل اردکانی که مرجع تقلید بود و همشهریشون هم بود، فاضل اردکانی در نهایت فقر زندگی میکرد. پولو گذاشت، خادم فاضل خیلی خوشحال شد که به عمر این پیرمرد همچین پولی تاله کسی نیورد، خیلی پول. بعدم این جناب ثروتمند یه مسئله شرعی از فاضل اردکانی پرسید. فاضلم یه جوری اوقات تلخی کرد که یارو بدش اومد، گونی رو انداخ رو کولش و رفت. خادم بهش گفت حضرت آیت الله یه دفعه از نظر مالی خدا بهت رو کرد، ما که هر شب لنگی، نصف گونی پول رو این راحتی به باد دادی؟ فرمود نه، دینم رو نگه داشتم، یارو رو با پولش به باد دادم. این مسئله که پرسید بو میداد کاسه زیر نیم کاسهش بود. میخواستم من فتوا بگیره بره بردکان و معلومی چقدر مظلومو بچاپه، بگه من از حضرت آیت الله حکم دارم. این کیاست مؤمنه. از شکل حرف زدن طرف میفهمه چه خبره، میفهم. یک کسی از دست عدالت امیرالمؤمنین فرار کرد، طاقت نمی‌بود، رفت شام. معاویه وقتی شنید فرستاد استقبالش، با سلام و صلوات وارد شهرش کردن و بعد اووردنش تو بارگاه. معاویه شروع کرد از این بنده خدا تعریف کردن و رفت در این که امیرالمؤمنین رو تکذیب کنه. اینم خنجرش رو به سرعت کشید، خیز برداشت برو معاویه که معاویه رو بکشه، ریختن گرفتنش. به معاویه گفت بیشعور، این که منو تعریف میکنی تعریفت حق نی، من اونی نیستم که داری میگی. این که علی رو تکذیب میکنی اون نیستش که داری در حق علی میگی. من اومدم به تو پناه آوردم، از شدت تقوای علی در رفتم، پشیمونم شدم اومدم، من الان دوباره بر میگردم به امیرالمؤمنین. خبر به امیرالمؤمنین رسید، فرمود این آدم و معاویه اگه گفته بود بکشین شهید از دنیا رفته بود، دم باید باطلو بفهمه، حقو بفهمه، دنیای درستو بفهمه، دنیای غلطو بفهمه. نمیفهمه بره یه فهمیده بپرسه. خدا آدمو تنها نمیذاره، خدا آدمو راه نمایی میکنه، قطعا راه نمایی. این راه نمایی های خدا آقا خیلی عجیبه، خیلی. مرحوم شهید آیت الله مدرس، این شهره معروف ملکوتی، زهد، تقوا، الهی، در سن 12 سالگی در شهر رضای اصفهان شاگرد بقال بود. یه روزی یه مرد متین فهمیده بزرگوار میاد خرید بکن، اوستای به ایشون میگه که جنسای درخواستی این مرد رو جور کن بهش بده. از منش این بچه، رفتار این بچه، جنس جور کردن این بچه و دقت ترازوداری این بچه خیلی خوشش میاد. بهش میگه که اسمت چیه؟ یه حسن. بابات کیه؟ میر عبدالباقی روزخون زواره‌ای. اینجا کجا زندگی میکنی؟ فلان محل. شما اهل زواره‌ای اردستونی؟ چطور شده اومدیم شهرزا؟ میگه از شدت نداری. دهش میگه که بیا دنبال من بری. خب این یه آدم محترمی بود در اردکان، در شهرزا. اوستاهم میگه که حسن برو دنبالش ببین چی کارت داره. میگه بیبریم در خونت. میاد پیش پدر ایشون، میگه چرا این بچه رو گذاشتی بقالی؟ عقل خیلی بالایی داره، این شعور بالایی داره، این فهم بالایی داره. اینو بفرستش درس بخونه، میگه پول ندار. اینم که فرستادمش بقالی برای کمک خرجی خونه است، میگه به خرج من بره درس بخونه، تو هیچی بهش نده. به این بچه میگه علاقه داری درس طلبگی بخونی؟ میگه خیلی. میارتش مدرسه تو شهرزا، شهرزا دو سه ساله خیلی رشد میکنه. بهش میگه دیگه اینجا نمون، برو اصفهان. یه دو سه سالی هم اصفهان مشغول تحصیل میشه، این بزرگوار میمیره، پول دیگه براش نمیاد. چهارشنبه پنجشنبه ها میره عملگی، پول عملگی چهارشنبه پنجشنبه رو با نون خالی، با ارزن، با گندم پخته طی میکنه تا اصفهان مجتهد میشه، میره نجف. مشروطه که به پا میشه، علمای نجف او رو میفرسن به عنوان یکی از پنج مجتهد شورای نگهبان دوره اول مجلس. بعد مدتی هم وکیل مجلس میشه، رأی اول تهران رو میاره. و همیشون تک و تنها بود که در مقابل اولتیماتوم روس وایستاد. وکلا ترسیده بودن، میخواستن قانون بگذرونن که کل کشور رو فعلا بدن به روسیه تا ببینن بعد چی میشه. بلند شد اومد پشت میز مجلس، گوه اگه بنا باشه بمیریم، چرا با دست خودمون خودمون رو تسلیم دشمن بکنیم، خود در مقابل دشمن وای میستیم و میمیریم. بعد ما 12 میلیون جمعیت داریم، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکن. یه نفر روس رو رد کرد، در مقابل رضاخان هم خیلی ایستاد، ولی چون غریب و بیار شد تبعیدش کردن به خاف، بعدم به کاشمر، بعدم شب 27 مارمزون به وسیله دو تا آجدان عمومش رو پیچیدن دور گردنش، خفش کردن. اما نمورد که الان شما کاشمر میری، حرم و زریح و گنبد و بارگاه و یه صحن 40,000 متری و یه زیارتگاه مهمی در جنوب خراسان شده. مرحوم آیت الله بهاءالدینی با اون پیر مردیش میگو من از قم سوار اتوبوس میشینم برای ثواب برم کاشمر زیارت مدرس. این همون بچه 12 ساله شاگرد بقال بود، یه نفر فهمیدش که این حیفه، حیف. قائم مقام فراهانی وزیر محمد شاه قاجار بود، بچه هاشو گذاشته بود پیش یه معلم خیلی ورزیده درس میخوندن. یه رو خود قائم مقام بچه هاشو صدا کرد، ازشون سوالات درسی کرد، نتونستن جواب بابا رو بدن. بچه آشپز قائم مقام که وردست باباش سیب زمینی پیاز پوست میکن پشت در بود، سوالات قائم مقام رو میشنید. دید بچه های خود قائم مقام بلد نیستن جواب بدن، زد به در. قائم مقام گفت در رو واکنیم بیریم کیه. دیدیم بچه آشپزه که لباسش بو سیب زمینی پیاز میده. گفت این سوالاتو عمم بپرس. پرسید، همه رو جواب داد. گفت پسرم کجا درس میخونی؟ گفت آقا ما جایی رامون نمیدن درس بخونیم. روزا که معلم به بچه های شما درس میدم، پشت در علای درس من گوش میدم، همین جوری درس میخونم. به معلم گفتیم بچه رو از امرو به بعد را بده تو کلاس، و بعد همون روز قیافه این بچه رو نگاه کرد، گفت یکاد و زیت و هایوزی ولولم تمسس و نار. این یه ستاره درخشان جهانی خواهد شد. و همین بچه آشپز پوست پیاز کن شد امیر کبیر. آدمی که همین الانم هم نوشتن 600 سال ایران نظیر او رو ندیده. همینیه که انگلیس نوشته، من تو آرشیو وزارت خارجه انگلیس مدرکشو دیدم، انگلیس ها نوشتن اگر او رو زمان ناصرالدین شاه نکشته بودن اسلاف ما انگلیسی ها، ایران الان از 100 سال الان ژاپن جلوتر بود. خب اینو قائم مقام درکش کرد. آدم فهمیده زیاده که به آدم کمک بکنه، کی حقه کی باطله، کی راست میگه کی دروغ میگه. یا آدم خودش باید اقدام بکنه این شیش حقیقت رو بشناسه، یا با اهل دل همراه بشه و بشناسه. لا اله الا الله. همدان منبر می رفتم 15 شعبان دیدن یه مرد الهی رفتم، گفتم که یه دیوان شعری از یه شاعر همدانی خریدم، شعراش از نظر ادبی پخته است، به نام قمام، عکسش هم تو دیوانش هست، کرواتی و کچلواری و خیلی پوزدار عکسش، حدود 70 سال مرده، 70 سال پیش پوزدار بود این با کروات و لباس غربی. اون اهل دل میگفت این قمامی که عکسشو تو دیوانش میبینی با کروات و پوز انگلیسی، این در همدان پیش نماز یه مسجد بود، شلوغ هم بود مسجد. اون سالها که لباس اهل علم تنش بود و سیدم بود، مردمم زیاد بهش اقتدا می‌کردن، با یه آخوند دیگه رفتن کربلا زیارت سید و شهدا. بعد گفتن نجف بریم دست بوسی همشهریمون مرحوم عاشق محمد بهاری، این مرد الهی که در بهار همدان دفن، حرمی داره، ذریحی داره، اوضاعی داره. گفون روحانی نقل کرد که وقتی با این قمام در حالی که یکی از پیش نمازهای معتبر همدان بود رفتیم خدمت عاشق محمد بهاری، گو عاشق محمد منو یه گوشه صدا کرد، گفتش که با این زندیق دیگه هم سفر و همراه نشد. یعنیش سید و معمم و اهل علم پیش نماز معتبر تو همدان، یعنی ایشون حق میگه، زندیق راست میگه، گو من یه خورده سختم بود باور کرد. اومدیم همدان، رضاخان احمدشاه رو بیرون کرد و شعار تجدد معابی تو کشور بلند شد و روحانیت تحت فشار قرار گرفت. حوزه ها گفت یکی از اولین کسانی که عمامه و لباسشو در آورد این بود، کت شلوار پوشید و کروات. بعدم جوانا رو دور خودش جمع کرد، گفت کدوم نماز، کدوم روزه، کدوم کش، کدوم پش. اون وقت ایشون به من میگفت، میگفت قسمتی از نسل بیدین همدان در دو نسل بیدین شده به اونم، و گفت اون وقت که عاشق محمد گفت با این زندیق همراه نشو، تازه بعد 10 سال ما بیدار شدیم که عاشق محمد چی میگه. بیدار هست، حجت خدا تمامه. خب بریم سراغ جمله اول. البته من امسال امروز روز هفتم جلسه است، یادم رفت که مدرک این روایتم براتون بگم و یه داستانیم از صاحب مدرک این روایت بگم. روایت رو این که میگم واقعی میگم، بی افراط میگم، این جملات رو بی افراط میگم. وجود مبارک، معتبر، کامل و کم نظیر ملا مهدی نراوی در جلد دوم کتاب بسیار با ارزش جامع السعاداتشون نقل کرد. ملا مهدی خیلی انسان فوق العاده، وقتی این کتابو نوشت، همینی که من این روایتو ازش نقل کردم براتون، این کتاب رفت نجف، ایشون کاشون زندگی میکرد. یکی از بزرگانی که این کتابو دید، وجود مبارک علامه بحرالعلوم بود. علامه بحرالعلوم کسیه که کرارن خدمت امام عصر رسیده و در آغوش امام زمان قرار گرفت. وقتی یکی بهش گفت آقا میگن شما خدمت امام 12 رسیدی، فرمود گرمی آغوششم درک کردم، تو میگی خدمتش رسید. این کتاب خون، گفت این کتاب اخلاقی، یه کتاب کم نمونه. هم سالیانی گذشت تا مرحوم ملا مهدی نراقی رفت نجف، گفت چهره معروف علمی بود، تمام بزرگان نجف از او دیدن کرد الا بحرالعلوم. بعد 10-15 دیگه مرحوم نراقی میخواست از نجف برگرده بیاد ایران، بهش گفتن آقا تنها کسی که دیدنتون نیامده از علمای بزرگ آیت الله سید مهدی بحرالعلوم. گفت خب من این 10-12 روز که همش می اومدم دیدنم، منم بازدید بقیه می رفتم، فرصتی نداشتم، ظاهرن دید و بازدیدا تموم شد، من میرم دیدنش. خب این کمال تواضع، اومدن به بحرالعلوم خبر دادن که ملا مهدی داره میاد دیدن شما. ایشون هم دفعش ده تا از علمای بزرگ رو خبر کرد. اومدن تو اون اتاق بزرگ دور نشستن، ملا مهدی وارد شد، سلام کرد، همه جلو پاش بلند شدن الا بحرالعلوم اصلا تکون نخورد، محلم بهش نذاشت، هیچ، انگار نه انگار. یه نیم ساعتی گذشت و ملا مهدی به بحرالعلوم فرمود اگه فرمایشی ندارین ما مرخص باشیم. گو نه کاری ندارین با اتون، بفرمی بری. تلخ رفت. بیرون به ملا مهدی گفتن بحرالعلوم رو چه دیدی؟ گفت دریای از علم، متانت، وقار. تو چرا محل به علم نذاشت؟ تو با این بزرگی و علم، تو با این شهرت در ایران. گفت خدا انسان رو آزاد آفریده، حتما قیافه من خوشش نکن، چیزی نمیخواست محل بده. این که نه دعوا داره، نه نزا داره، نه غیبت داره. آقا یک کلمه نمیخواست، تموم شد. فردوش ملا مهدی گفت من از این بحرالعلوم و از معنویت و نورانیتش خیلی لذت بردم، دلم وره میداره برم ایران، دوباره میخوام برم دیدنش. ای بابا تو دیروز دیدی این اوضاع رو، برای چی میری؟ گفت باید برم. دوباره پیغام دادن، تشریف آوردن. بدتر از دیروز بی محلی بهش. روز سومم گفت یه بار دیگه برم این چهره ملکوتی رو ببینم و برم ایران. اومد. این مرتبه وقتی به سید گفتن با پای برهنه تا وسط کوچه اومد، دست به سینه کنار ملا مهدی وایساد، با یه دنیا فروتنی گفت بفرمین من خدمتتون هستم. یه قدم از ملا مهدی عقبتر. وقتی وارد سالون شد بحرالعلوم آخر کنار کفشا نشست. گفت من به احترام ایشون نمیتونم بیام تو. وقتی هم خواست بره با پای بی کفش و بی جوراب تا کوچه بدرقه کرد ملا مهدی. وقتی برگشت بهش گفتن آقا اون دو روزتون چی بود، امروزتون چی بود؟ گفت من کتاب این مرد رو خوندم، میخواستم امتحانش بکنم ببینم اونایی که اون تو نوشته در خودش هم هست. دیدم هست، این فقط کتاب نی، این هر چی حرف تو این کتابه تو خودش هم هست، این روایت مال این کتابه. گفتار، گفتار امیر المؤمنین علیه السلام. خب این زمان بگذار تا وقت دیگر. فکرم نمی کنم تفسیر این روایت امسال و سال دیگه و سال بعد تموم بشه. حالا ببینیم ما زنده ایم دوباره بیایم یا نه. دو سه رو دیگه مونده از عاشورا یا بیابده. در هر صورت برادران هر چی هم که ما بگیم و تحلیل معنوی هم بکنیم، شب یازدهم بالاخره شب تلخی بود. تلخ. هر خانومی یه گوشه بیابون نشسته بود، زبان گرفته بود برای رباب، هم یه گوشه نشسته بود برای خودش زبان گرفته. به خواب گنچه پژمان و پرپر به خواب غنچه نشگفت دست دارم به خواب آسودن در دامن ندیده دامن پر مهر مادر مترس ای کودک شش ماهی من مترس ای کودک شش ماهی من که اینجا خفتم قاسم هم اکبر عزیزم عزیزم پسرم پسرم واتم قطعه قطعه اینجا خوابیدم برادرت اکبرم با فرقشی گابده اینجا خوابیده پسرم عمود قمر بنی هاشم با دو دست بریده اینجا خوابیده بسرم نمی آید صدای تیر و خنجر یک کلمه از ابی عبدالله بگم اینو خانوما بیشتر با اون عاطفه‌شون نسبت به بچه لمس میکنن گنداغ خونالود رو دستش بلند کرد صدا زد خدایا هر مادری وقتی بچه‌شو میخواد از شیر بگیره ده جور بهانه براش میاره یهو نمیشه بچه رو از شیر بگیره یه ده روز هشت روز با بهانه های مختلف بچه رو کم کم از شیر میگیره اما بچه من دیگه بهانه نمیخوام بچه منو در یه لحظه تیر ز جعبه زهرا از شیر مادر گره آه
Thank you.